ساعت 23:11 شب به وقت تهران برابر با 23 به وقت اروپای مرکزی این صدای رادیو فرداست که میشنوید. فرمانده پیشین سپاه پاسداران ایران خواستار تشکیل اتحادیه کشورهای مشترک المنافع پارس اسلامی شد. علی لاریجانی میگوید قانون اساسی ایران باید تغییر کند. مالزی از طرح پالایشگاه مایعات گازی ایران کنار کشید. شب بر شما همراهان رادیو فردا خوش باد. دعوت میکنم به یک بخش خبری کوتاه توجه بفرمایید. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران ایران خواستار تشکیل اتحادیه کشورهای مشترک المنافع پارس اسلامی شد. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است ایران نمیتواند در مقابل اقدامات عربستان سکوت کند و باید از استقلال بحرین دفاع کند. اظهارات محسن رضایی پس از آن اعلام شد که پادشاه عربستان سعودی خواستار تشکیل اتحادیه ای از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شد. محسن رضایی گفته است اگر عربستان به این شیوه ادامه دهد ممکن است ایران به سمت تشکیل اتحادیه مشترک المنافع با شرکت مناطقی شود که طی 200 سال گذشته از ایران جدا شدند. وی میگوید بر روی این طرح از قبل مطالعه شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید نیاز به فرصتی برای تغییر قانون اساسی و شکل‌گیری دقیق‌تر ساختار کشور داریم. خبرگزاری فارس گزارش داده علی لاریجانی در همایش شوراها و مدیریت شهری گفته است پیش از این فکر می‌شد اگر کارها به خود مردم سپرده شود بهتر است، اما نمیتوان همه موارد را به شوراها سپرد. سال گذشته نیز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سفر استانی خود به کرمانشاه از احتمال تغییر قانون اساسی و انتخاب رئیس قوه مجریه توسط مجلس سخن گفته بود. ایران میگوید مالزی از طرح توسعه پالایشگاه مایعات گازی پارس پتروفیلد شیراز انصراف داده است. علیرضا زیغمی مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران روز سه‌شنبه با اعلام این خبر از بیان جزئیات آن خودداری کرد. مالزی 40% از سهام پالایشگاه پتروفیلد پارس را در اختیار دارد. دادگاهی در ایالت نیوجرسی آمریکا یک شهروند هلندی را به دلیل فروش قطعات یدکی هواپیماهای مسافربری بوئینگ 737 و ترابری C-130 به ایران مجرم شناخته است. اولریخ دیویس 50 ساله به جرم نقض تحریم‌های ایران به 6 ماه حبس و پرداخت $2,000 جریمه محکوم شده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه ژان مارک ارو را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور منصوب کرد. ژان مارک ارو که امروز چهارشنبه جایگزین فرانسوا فیون شد 62 سال است و 15 سال رهبر پارلمانی حزب سوسیالیست فرانسه بوده است. وی هم اکنون شهردار شهر نانت است و پیش از این در هیچ دولتی سمت و پست نداشته است. ژان مارک ارو معلم زبان آلمانی و حقوقدان بوده و از متحدان دیرینه فرانسوا اولاند به شمار می رود. در خبر دیگر اینکه پس از آنکه رهبران احزاب یونان نتوانستند برای تشکیل دولتی ائتلافی به توافق برسند، رئیس جمهور این کشور یک قاضی ارشد را مأمور تشکیل دولت کرد. رویترز گزارش داد پیکراس منوس که قرار است تا زمان برگزاری انتخابات اداره دولت را بر عهده داشته باشد، رئیس دادگاه عالی یونان است. در انتخابات ششم ماه مه در یونان هیچ یک از احزاب این کشور نتوانستند اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورند و مذاکرات آنها برای تشکیل دولت ائتلافی نیز به شکست انجامید. و خبر آخر این که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای گفتگو با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان درباره امضای توافقنامه همکاری استراتژیک به برلین رفته است. وزیران خارجه و دفاع افغانستان آقای کرزی را همراهی می‌کنند. نیروهای آلمانی در چارچوب پیمان ناتو سال‌هاست که در افغانستان حضور دارند.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بله، پس از شنیدن خبرها دعوت میکنم که شنونده برنامه صحنه باشید که اختصاص داره به اخبار سینما، تئاتر و تلویزیون در یک هفته گذشته، کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و همراه شما 19 شماره از مجله هفتگی صحنه را ورق می‌زنم.
سینمای ایران.
خبرسازی های سینمای ایران هفته گذشته با بیانیه 6 سینماگر و تغییر تیم تهیه برنامه سینمایی هفت ادامه یافت و مشخص شد همچنان حساسیت های مدیریتی و حاکمیتی پیرامون این سینما در حال افزایش است. مدیران سازمان تبلیغات اسلامی این هفته بار دیگر بر تصمیم خود نسبت به اکران نکردن بعضی تولیدات جدید سینمای ایران در سینماهای تحت مالکیت حوزه هنری پافشاری کردند و در مقابل سینماگران نیز با صریح‌تر کردن انتقاداتشان از هرچه بیشتر سیاسی شدن سینما در مقطع کنونی اظهار نگرانی کردند. مهمترین نمود این اظهارات در بیانیه 6 سینماگری بود که در آن ضمن هشدار نسبت به وضعیت امروز سینمای ایران خواستار پرهیز از ورود جناح‌های سیاسی در امور هنری و همچنین کنارگیری افراد تندرو از صف‌بندی‌های قطبی شده بودند. انتشار این بیانیه در روز تعویض تیم تهیه کننده برنامه سینمای هفت نگاه‌ها را هرچه بیشتر به سوی حاشیه‌های پیرامونی سینمای ایران معطوف کرد. نازنین شهیدی، کارشناس پیشین تحقیق و پژوهش در بنیاد سینمایی فارابی که از یک سال پیش در فرانسه اقامت دارد، درباره علت افزایش حساسیت‌های جریان‌های سیاسی نسبت به سینمای ایران اعتقاد دارد.
یک جریان قدرتمندی طی این 30 سال اخیر انقلاب اسلامی حاکمه که اجازه نمیده که سینما روند اصلی خودش رو طی بکنه. چرا؟ به این دلیل که با سینما مخالفه، با هویت اصلی سینما مخالفه. اگر هم اتفاقاتی میفته در سینمای ایران، به دلیل اینه که سینماگرهای مستقل مجبورن کار خودشونو بکنن با تمام مشکلاتی که براشون پیش میاد. این جریان قدرتمند که مخالف با سینماست، اجازه نمیده چرخهای سینما اونجور که باید بچرخه.
انتقادها و اعمال نفوذ در تصمیمات سینمایی ایران در شرایطی روی می‌دهد که مدیران فعلی سینما را چهره‌هایی مورد اعتماد حاکمیت جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهند. خانم شهیدی درباره عملکرد این مدیران که باعث حساسیت‌های جریان‌های خارج از وزارت ارشاد شده است می‌گوید:
حتی امثال آقای شمقداری که قبل از اینکه وارد یک حاکمیتی بشن، یعنی اینکه قبل از اینکه ایشون به عنوان معاونت سینمایی معرفی بشن، بسیار برای حاکمیت محترم بودن. اما حتی این آقایی که به نام آقای شمقداری وارد سینما میشن، متوجه میشیم که متاسفانه ایشون هم به عنوان یک عروسک اونجا نشستن و فقط یک اسم. معاونت سینمایی در کل این سالها یک اسم بوده، هیچ حرکتی برای سینما نتونسته انجام بده. اگر هم که خواسته و کسانی بودن که خواستن یک کارهای انجام بدن، متاسفانه به دلیل این حاکمیت غلط و این دورویی در حاکمیت و اینکه اجازه نمیده که سینما حرکت اصلی خودش رو انجام بده و همیشه میخواد نظرات خودش رو تحمیل کنه از بالا به سینما، متاسفانه حرکتی اتفاق نمیفته و ما میبینیم که روز به روز سینمای ایران داره سخت‌تر پیش میره، چرخ سینما داره کندتر میشه، اهالی سینما هر روز دارن ناامیدتر میشن نسبت به حضور سینما و اینکه چرا اصلا حضور سینمایی داشتن و دارن.
تغییر تیم تهیه کننده برنامه سینمایی هفت در تلویزیون ایران نیز از اتفاقات قابل توجه هفته گذشته بود. فریدون جیرانی، تهیه کننده و مجری این برنامه، در حالی این هفته از بینندگانش خداحافظی کرد که انتقادها از عملکردش در یک ماه اخیر و به دنبال موضع‌گیریش در مقابل جریانی که خواهان توقف اکران دو فیلم گشت ارشاد و خصوصی شده بودند، در رسانه‌های تندرو افزایش پیدا کرده بود. اوج این انتقادات بعد از برنامه‌ای بود که در آن فریدون جیرانی در مقابل صادق کوشکی از نظریه پردازان فرهنگی جریان تندرو به اظهار نظر پرداخت.
صحبت سر اینه. من میخوام بگم که ببینید مخاطب که همونه که
نه ببین مخاطب تلویزیون و مخاطب سینما فرق داره. الان کسی سینما نمیره، سینما به عنوان تفریح عمومی اصلا عرصه‌شو در ایران از دست داده. همه اون فیلمایی که میگین برای ما هم خیلی خوبه، درسته، ولی ساخته بشه نمیفروشه آقای کوشکی.
مطمئنی؟
من خیلی مطمئنم. برای که یک سری تماشاگره که
از ونک به بالا هستن.
اصلا از ونک به بالا چیه؟ جامعه ایران از دهه 70 به بعد به دلیل برداشتن دیوار فرهنگی بین شمال و جنوب طبقات به هم ریخته، میل به رشد به بالا در پایین بیشتر. آقای دکتر گوشتی یعنی تمایل. ببین آقای من، ببینید من، ببینید دیوار فرهنگی بر...
شرایط عمومی سینما نیز این هفته به گونه‌ای پیش رفت که نگرانی‌ها درباره بحران کمبود تماشاگران سینما در اظهار نظرهای تقریبا تمام فعالان سینمایی بروز یافت. آنچنان که تعدادی از سینماداران کاهش چشمگیر تماشاگران سینما در یک ماهه گذشته را در مقایسه با مقاطع مشابه در سالهای گذشته بی سابقه توصیف کردند. در این میان فیلم‌های تازه به نمایش درآمده در سینماها مانند چک و آخرین سرقت هم نتوانستند تماشاگر چندانی جذب کنند.
ماجرا از این قراره که یه چک گیر چهار نفر میاد.
تقسیمش کنین تا عدالت برقرار بشه.
من میخوام بدونم شما چون ریشتری بعد چک دست شما باشه؟
اون موقعی که ما جونمون رو گذاشته بودیم کف دستمون داشتیم میجنگیدیم، جناب علی کجا بودی؟
چه واسیمو
چه؟ حالا امامزاده داوود حاجت میگه.
در چنین شرایطی قرار است از روز چهارشنبه نمایش آخرین فیلم ایرج قادری با نام شبکه به جای فیلم نارنجی پوش در گروه سینمایی قدس آغاز شود.
سینمای جهان.
از روز چهارشنبه کن، شهر ساحلی جنوب فرانسه با میزبانی 65مین دوره جشنواره معتبر سینماییش برای 11 روز قلب سینمای دنیا خواهد بود. در این دوره نیز نام‌های معتبر سینمای دنیا در کن حاضر هستند و به گفته تحلیلگران کار نانی مورتی رئیس هیئت داوران امسال برای تعیین برنده نخل طلا در دوره فعلی با توجه به حضور نام‌های بزرگ بسیار سخت است. عباس کیارستمی فیلمساز ایرانی با فیلمی که محصول ژاپن و فرانسه معرفی شده در بخش مسابقه حاضر است، اما نماینده سینمای ایران در کن 65م فیلم یک خانواده محترم ساخته مسعود بخشی است که قرار است در بخش دو هفته کارگردانان به نمایش درآید. فیلمی که یکی از تهیه کنندگانش نهاد سیمافین وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هفته گذشته به دلیل آنچه منطبق نبودن دیدگاه فیلم با واقعیت‌های مربوط به دفاع مقدس خواند، کنارگیری‌اش از تولید این فیلم را اعلام کرد تا این فیلم از همکنون با حاشیه‌های مواجه شود و تردیدهایی درباره احتمال نمایشش در ایران پیش آید. اما در اکران سینماهای دنیا این هفته به لطف ادامه فروش حیرت‌آور فیلم انتقامجویان، سینماها روزهای پررونقی را پشت سر گذاشتند. انتقامجویان هفته گذشته رکورد بالاترین فروش در دومین هفته اکران در آمریکای شمالی را شکست و با 103 میلیون دلار فروش، مجموع فروش خود را در آمریکای شمالی به 373 میلیون دلار رساند. مجموع فروش جهانی این فیلم ابرقهرمانانه استودیوهای مارول و دیزنی پس از گذشت تنها 19 روز از اکرانش بیش از 1 میلیارد دلار شده است. How desperate are you? And you call on such lost creatures to defend you. You have made me very desperate. انتقامجویان این هفته به سادگی توانست فیلم جدید تیمبرتون سایه های تاریک را شکست دهد. در این فیلم جدید تیمبرتون، جانی دپ نقش خوناشام ثروتمندی را بازی می کند که سال 1972 میلادی به طور تصادفی از تابوتی که حدود 200 سال در آن زندانی بوده آزاد می شود. He's just staying with us forever, is he? I like him. Oh, super fat. Welcome home, Barnabas Collins. How soon can the سایه های تاریک در اولین هفته اکرانش 29 میلیون دلار فروش کرده و در رده دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است. فروش هفته اول این فیلم بسیار کمتر از همکاری های قبلی تیم برتون و جانی دپ مانند فیلم های آلیس در سرزمین عجایب و چارلی و کارخانه شکلات سازی بود. مجموعه فروش فیلم ها این هفته در آمریکای شمالی در مقایسه با سال گذشته در همین هفته 23% بیشتر بود. همزمان اعلام شد که فروش سینماهای اروپا در سال گذشته میلادی به رکورد 6 میلیارد و 400 میلیون یورو رسیده که 7% نسبت به سال قبل افزایش نشان می‌دهد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.